ششونیم شنبه وقت کابل شد. مجله خبری رادیو آزادی را با من فرشتان نگاه میشنوید. داشته های این مجله خبری: هشدار امریکا و بریتانیا به شهروندانشان در افغانستان، از هتل‌ها در کابل دوری کنید. این هشدار چی پیام را می رساند؟ از یک آقای امور سیاسی پرسیده ایم.
فعالیت داعش هم بسیار وسیع است. این گروه به طوری کشاد باید باشه محدود و مهار نشده.
در 3 ولایت افغانستان مکاتب از صنف اول تا 12 برای شاگردان دختر باز است.
ما امروز مکتب اومدیم، از صنف اول تا صنف 12 در مکتب اومدن و درس میخوان.
در ادامه میشنوید که کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید پس از به قدرت رسیدن طالبان دسترسی به اطلاعات محدود شده. در این مورد نظر برخی خبرنگاران را هم پرسیده ایم.
بدون شک دسترسی به معلومات بسیار زیاد محدود شده و رسانه‌ها بدون شک سانسور و محدود شده.
اما پیش از همه مهناز نوری با خبرهای افغانستان و جهان با شماست. سرخط خبرها: طالبان میگوید هیئت آمریکایی که طی 2 روز گذشته در قطر با آنان دیدار کرد تعهد کرده که واشنگتن با افغانستان کمک‌های بشردوستانه می‌کند. یک سرباز اردوی ملی که 3 تن از سربازان استرالیایی را کشته بود از یک توقیفگاه در قطر آزاد شد و مقام‌های عراقی می‌گویند که معاون رهبر گروه داعش را بازداشت کردند. تفصیل خبرها: طالبان میگوید هیئت آمریکایی که طی 2 روز گذشته در قطر با آنان دیدار کرد تعهد کرده که واشنگتن با افغانستان کمک‌های بشردوستانه می‌کند و سایر نهادهای امدادرسان در راستای رسانیدن این کمک‌ها همکاری خواهند کرد. پس از تسلط طالبان در افغانستان، برای نخستین بار سرپرست وزیر امور خارجه و دیگر مقام‌های این گروه روزهای شنبه و یک شنبه در دوحه به گونه‌ای رو در رو با هیئت آمریکایی گفتگو کردند. در یک بیانیه وزارت امور خارجه طالبان آمده که حکومت جدید با نهادهای امدادرسان به گونه مشترک کار میکنند تا این کمک ها به طور شفاف به مردم نیازمند برسد. در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا که دیروز نشر شد نیز آمده که گفتگوها میان مقام های آمریکایی و طالبان صادقانه و تخصصی خواهد بود. اما در این بیانیه درباره این که دو طرف روی کدام موضوع توافق کردند جزئیات ارائه نشده است. طالبان ابراز امیدواری کرده که واشنگتن و کابل به گونه مشترک کار میکنند تا روابط دیپلماتیک خود را در مرحله جدید برسانند و تاکید میکند که باید روابط دو طرف شکار سیاست ها نشود. حکمت الله، یک سرباز افغان که 3 سرباز استرالیایی را کشته بود، از یک توقیفگاه در قطر آزاد شده است. اما از محل بودباش کنونی این سرباز اردوی ملی حکومت گذشته معلوماتی در دست نیست. او پس از کشتن 3 سرباز استرالیایی و زخمی کردن 2 سرباز دیگر در یک پایگاه نظامی در سال 2012 فرار کرد. اما پس از آن بازداشت شد و در سال 2013 به اعدام محکوم شد. به گزارش آژانس خبری آسوسییتد پرس، دولت استرالیا امروز در یک بیانیه گفته که موضع کانبیرا همواره این بود که حکمت الله باید به گونه عادلانه محاکمه شود، نه اینکه بدون محاکمه آزاد و یا عفو شود. حکمت الله در سپتامبر سال گذشته در آستانه مذاکرات میان افغانان و بر اساس توافقنامه صلح طالبان و آمریکا از زندان افغانستان رها و به قطر فرستاده شد. حکومت قطر تا کنون در این باره چیز نگفته است. وزارت صحت حکومت طالبان هشدار داده که اگر جامعه بین الملل در بخش صحت به موقع کمک نکند، فاجعه بزرگ بشری در افغانستان به میان خواهد آمد. عبدالباری عمری، معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه، امروز به رادیو آزادی گفت که سکتور صحت 88% وابسته به کمک‌های خارجی بود. او افزود همزمان با توقف این کمک‌ها 2300 مرکز صحی بسته شدند.
وزارت صحت یک وزارت غیر سیاسی است. این نباید در اجندای سیاسی جهان داخل شود. بانک جهانی، سازمان‌های صحی و دیگر سازمان‌های جهانی باید تجدید نظر کنند. کمک‌هایشان را به مردم افغانستان قطع نکند و ادامه دهند. اگر کمک‌ها قطع شوند، ما با یک بحران کلان مواجه خواهد شدیم که مسئولیت آن به عهده آنان است.
این گفته ها در حال است که یونسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد از سقوط سکتور صحی افغانستان هشدار داده است. یونسف گفته که نزدیک به 1 میلیون کودک در معرض خطر مرگ ناشی از سوء تغذیه هستند. مقام های عراقی میگویند که معاون رهبر گروه داعش را بازداشت کردند. مصطفی کاظمی صدر اعظم عراق این خبر را امروز در توییترش نشر کرد. کاظمی نوشته که سامی جاسم یکی از اعضای ارشد داعش که معاون ابوبکر بغدادی رهبر پیشین این گروه بود، از سوی استخبارات در عراق بازداشت شده است. بغدادی در سال 2019 در عملیات نیروهای ویژه آمریکا در شمال غرب سوریه کشته شد. کاظمی جزئیات بیشتر در این باره نداده است. جاسم یکی از آن رهبران گروه داعش بود که ایالات متحده برای بازداشت او جایزه اعلام کرده است. اردوی هند میگوید که 5 سربازش در درگیری‌ها با افراد مسلح تندرو در کشمیر تحت حاکمیت هند کشته شدند. سخنگوی اردوی هند امروز 19 میزان گفت که پس از دریافت گزارش از فعالیت گروه‌های مخالف مسلح در منطقه سورانکوت جنوبی، این نیروها در حال گشت‌زنی در این منطقه بودند که مورد حمله قرار گرفتند. او افزود این سربازان در حالی که به شدت زخمی شده بودند با هلیکوپتر انتقال یافتند. خشونت‌ها در کشمیر پس از آغاز عملیات اردوی هند در پاسخ به کشتارهای هدفمند هفته گذشته در سرینگر، پایتخت تابستانی جامو و کشمیر افزایش یافته است. جایزه نوبل 2021 در بخش اقتصاد به 3 اقتصاددان مستقر در آمریکا اهدا شد. دیوید گارد متولد کانادا نیمه از جایزه را برای تحقیقات خود در زمینه تاثیر حداقل دستمزد مهاجرت و تحصیلات بر بازار کار دریافت کرد. نیمه دیگر جایزه به جاشوا انگریست و گیدو امبنس متولد هالند تعلق گرفت. این دو اقتصاددان چارچوبی را برای مطالعه و موضوعات ایجاد کردند که به روش‌های معمول علمی متکی نیست. کمیته نوبل افزوده که تلاش‌های مشترک آنان ماهیت کار تجربی علوم اقتصاد را به گونه‌ای کامل دگرگون کرده است. این جایزه با 1 مدال طلا و 10 میلیون کرون سویدنی معادل بیش از 1.14 میلیون دلار همراه است.
باز هم سلام و شامتان بخیر. 6:37 شام به وقت کابل است. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین، فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک مرمکاری میکنم. در آغاز از هشدار امریکا و بریتانیا به شهروندانشان در افغانستان جزئیات می‌دهیم. ایالات متحده و بریتانیا به شهروندانشان در افغانستان هشدار دادند که از هتل‌ها در کابل به ویژه هتل سرینا دوری کنند. وزارت خارجه ایالات متحده وایل امروز گفت که شهروندان آمریکا که در داخل هتل سرینا و یا در نزدیک آن قرار دارند باید هر چه زودتر آنجا را ترک کنند. از سوی هم وزارت خارجه بریتانیا به شهروندان آن کشور توصیه کرده که به دلیل افزایش خطرهای امنیتی از بودباش در هتل‌های کابل خودداری کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امریکا و بریتانیا از اتباع خود در افغانستان خواسته اند که به دلیل تهدیدات امنیتی متوجه خود باشند. وزارت خارجه امریکا امروز در اعلامیه ای از اتباع خود خواسته که از هتل ها به ویژه هتل کابل سرینا خود را دور نگه دارند. در اعلامیه آمده است که شهروندان امریکا هر چه زودتر آنجا را ترک کنند. وزارت خارجه بریتانیا نیز به دلیل افزایش تهدیدات امنیتی از شهروندانش در افغانستان خواسته است که از بود و باش در هتل ها به ویژه در کابل خودداری کنند. امریکا و بریتانیا در حال این موضوع را به شهروندان خود گفته اند که اخیراً حملات جنگجویان وابسته به گروه تندروی دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان افزایش یافته. داعش روز جمعه مسئولیت حمله انتحاری مرگبار در مسجد شیعیان در شهر قندوز را پذیرفت. در آن حمله بیش از 50 نفر کشته و بیش از 100 نفر دیگر زخمی شدند. یک روز پس از آن حمله ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان بر رادیو آزادی گفت که آنها حملاتشان به هدف سرکوبی داعش را آغاز کرده اند. سهیل شاهین سخنگوی پیشین دفتر سیاسی طالبان در قطر دیروز به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که آنها برای سرکوب داعش نیاز به حمایت آمریکا ندارند. اخیراً در دوحه پایتخت قطر بین آمریکا و طالبان گفتگوهای صورت گرفته که مبارزه با تروریسم در افغانستان از موارد کلیدی مورد بحث بوده است. گروه وابسته به داعش در اواخر ماه آگوست هنگام بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان در بیرون از میدان هوایی کابل نیز حمله انتحاری را انجام داد که در نتیجه آن نزدیک به 200 نفر به شمول 13 سرباز آمریکایی کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند.
طالبان که در افغانستان در 24 اسد به قدرت رسیدند گفتند که حالا امنیت در نقاط مختلف افغانستان تامین شده، اما سوال اینجاست که هشدار تازه آمریکا و بریتانیا به شهروندانشان در افغانستان چی پیام را میرسانه؟ همین سوال در آغاز یک مصاحبه از محمد عیسی قطمر استاد در پانتون برلین و آگاه امور سیاسی پرسیدم. او برایم گفت:
من به این باور هستم که شاید هم تهدید متوجه اتباعی آمریکایی و انگلیسی موجود باشد که ایدا یک چنین خبر را پخش کردن. باور نیست که باید دولت هم در قسمت همکاری بکنن و نگذارن که گروه هایی که امنیت را تهدید میکنن و عمل کردشان سبب بدنامی و حکومت میشه اونا بتانن که محیط به نفع خود مدیریت بکنن و از این فضا استفاده بکنن.
بله اطمار صاحب، ما زمانی که طالبا به قدرت رسیدن افغانستان شاید عملات سرخطساز بوده که مسئولیت یار دایش به عهده گرفته، آیا فکر میکنین که اکنون دایش به یک درد سر به طالبا مبدل شده و طالبا باید با دایش مبارزه کنه؟
یکی از بحث‌های سری که بین طالب و امریکای ها در دو صورت گرفتم حضور داعش بود و این تشویش است برای امریکای ها و برای جامعه جهانی، گرچه تعهد طالب ها کردن که اینا توانمندی از این را دارن که اینا داعش را سرکوب بکنن، ولی میبینیم که مفعالیت داعش هم بسیار وسیع است و اونا هم امکانات را در اختیار خود دارن که هنوز این گروه به طوری پشاد باید باشه محدود و مهار نشده. ما به این باور هستم که طالبا تلاش می کنند، ولی در طی 20 سال گذشته گروه های تروریستی که در افغانستان جا بجا شدن اینا تعدادشان بسیار زیاد است و به تنهایی طالب برش بسیار مشکل خواهد بود.
همینجا بله ببخشید نتمرسه مگفتانه قط میکنم، اما شاخه خراسان ولایت داعش در 2015 در منطقه بین افغانستان و پاکستان اعلام حضور کرد. در اون زمان که ناتو در افغانستان بود، یک اردو بود، حکومت در افغانستان بود، اینا نتانستان که تا حال امی تهدید داعش از بین ببرن، طالبا چطور میتانن؟
ببینین امی نتانستن نه نخواستن، با وجود از امی 20 ساله که امریکا در افغانستان حضور داشت و تروریسم یک تهدید بسیار بزرگ بر جهان است، هیچ کشور به شمول امریکا امو خواستگاه های تروریسم که اون طرف خط تیران قرار داره و شما از این نام بردن مناطق وزیرستان شمالی است، وزیرستان جنوبی است و او طرف در داخل پاکستان است و رهبرای این گروپ های توریستی همه چی زنده و چی مرده است در پاکستان پیدا شده. امروز جامعه جهانی به تمام زی چشم خود پت کرده و گوش خود بسته کرده و تمام ملامتی را به گردن مردم بیچاره افغانستان مندازن و قربانی از اینمی مردم بیچاره و مستحصف افغانستان است.
محمد ایساق اطمر استاد پنتون برلین و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
بانک طالبان برای دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش را در بیشتر ولایت‌های افغانستان ندادند، اما در 3 ولایت افغانستان دختران در مکاتب لیسه و متوسطه مصروف آموزش هستند. این مکاتب در ولایات کندوز، جوزجان و بلخ فعالیت دارند. دختران این مکاتب بر رادیو آزادی گفتند که از ادامه آموزششان بسیار خرسند هستند، اما طالبا در رابطه به ادامه آموزش دختران در سراسر کشور هنوز هم میگویند که کار روی طرح بازگشایی این مکاتب جریان دارد. جزئیات در این گزارش.
دورنگی در آغاز مکاتب لیسه و متوسطه دختران در افغانستان. پس از ورود طالبان به افغانستان، آنان تا کنون برای دختران مکاتب لیسه و متوسطه اجازه آموزش را ندادند، اما در 3 ولایت افغانستان این دختران می توانند به مکاتب بروند. دختران در ولایت قندوز، بلخ و جوزجان همکنون مصروف ادامه آموزششان در مکاتب لیسه و متوسطه هستند. شکیلا متعلم لیسه خدیجه جوزجانی بر رادیو آزادی گفت:
همه روزه سفیای ما در مکتب میای و از حالت هستیم. خوشحال میشیم که شامل کنکور شویم. ما امروز مکتب اومدیم، از صنف اول تا صنف 12 در مکتب اومدن و درس میخوانیم.
شکیلا میگوید تمام معلمانشان که بیشتر خانم ها هستند مانند گذشته به مکتب میآیند. لیزا متعلم صنف 12 فاطمه بلخی در شهر مزار شریف است. او درباره آغاز درس هایش چنین میگوید:
ما فعلا درس های ما جریان داره و از 12 می خوایم که امتحان کنکور بدهند و درس کنم. پرتون هم بسته است. معلمای ما سریع هستند و
اما این قصه در کابل و دیگر ولایت ها چنین نیست، بلکه دروازه مکتب های متوسطه و لیسه برای دختران هنوز بسته اند. متعلمان مکاتب دخترانه لیسه و متوسطه کابل از وضعیت پیش آمده برای ادامه آموزششان نگران هستند. مروه متعلم صنف 11 لیسه الفتح میگوید:
در 3 یا 4 ولایت از درس شاگردان نرمال آغاز شده. دختران یعنی استادان و شاگردان طبقه اوناس به شکل عادی و نرمال به درسهایشان در مکتب حاضر می شوند. پس خواست ما همی است که درس باید در 34 ولایت دوباره به شکل عادیش آغاز شود تا ما دختران بتانیم دوباره به درس خود ادامه بدیم.
مکاتب متوسطه و لیسه پسرانه در 27 مای سنبله سال جاری آغاز شد، اما مکاتب دخترانه دوره متوسطه و لیسه تا کنون به شمول کابل در اکثر ولایات باز نشده است. در کنار این معلمان زن نیز از سوی طالبان با وظایفشان خواسته نشدند. حالا پاسخ طالبان به این نگرانی ها چیست؟ بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت: کار روی طرح بازگشایی مکاتب دخترانه جریان دارد.
به این مورد باید بگوییم که در دفعه تمام کشور این کار ان شاء الله در این دهه نزدیک ما شاهد هستی خواهد بودیم که یک رای حل به این موضوع برای ما یک تظرامان و یک تصویبی که دوری کار است سر امو کار میشه که مطابق اصول اسلامی و پرینسیپی که در این مورد مطرح میشه باز پروسه دیگر هم آغاز خواهد.
آقای کریمی در مورد این که دختران در این 3 ولایت چگونه و روی کدام طرح به دروسشان ادامه میدهند جزئیات ارائه نکرد. این نگرانی ها در حال مطرح میگردد که یونیسف و سازمان های بین المللی دیگر نیز از محروم شدن دختران از آموزش در افغانستان ابراز نگرانی کردند. یونیسف میگوید دختران افغان در جریان 20 سال گذشته راه طولانی را برای آموزش پیمودند و از حق ایشان برای دسترسی به آموزش با کیفیت باید محافظت شود.
در ادامه در رنگ‌های زندگی با دختر صحبت کردیم که صنف 7 است و اجازه مکتب رفتن را ندارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از عدم دسترسی اطلاعات برای خبرنگاران در این کشور ابراز نگرانی کرده. این کمیته با نشر یک گزارش گفته که بسته شدن بیشتر از 70% رسانه ها و خروج خبرنگاران مسلکی سبب شده تا برنامه ها و گزارش های بیشتر رسانه ها در مقایسه با 20 سال گذشته اکنون بی‌کیفیت باشد. طالبان اما میگویند در قسمت اطلاع دهی متحد هستند و در این بخش بعض اقدامات را هم انجام دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از تغییرات گسترده در رسانه‌های افغانستان و آزادی بیان از 1.5 ماه گذشته به این سو بیان داشته، از زمانی که طالبان بر تمام افغانستان حاکم شده است، در کنار عدم دسترسی به اطلاعات، خبرنگاران با خشونت‌های فیزیکی، مشکلات اقتصادی و چالش‌های دیگر روبرو‌اند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در بخشی از گزارش هفته‌وار این نهاد نگاشته است: پس از آن که 70% از رسانه‌ها به دلایل مختلف بسته شدند و اینکه بیشتر از خبرنگاران مطرح و مسلکی از کشور بیرون شدند، اطلاع‌دهی و خبرهای موثق به پایین‌ترین سطح آن رسیده است. این خلا بیشتر در رسانه‌های ولایتی دیده می‌شود. کیفیت پوشش رسانه‌ای به عوامل مختلف بستگی دارد. چگونگی کمک‌های بین‌المللی، وضعیت اقتصادی، میزان تعهد حکومت به رسانه‌ها در زمینه اسناد امنیتی و تقنینی موضوعات هستند که می‌تواند بر کیفیت پوشش رسانه‌ها تأثیر مثبت و یا منفی داشته باشد. برخی از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها با تایید گزارش کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگویند رسانه‌های افغانستان به سوی آینده تاریک و سرنوشت نامعلوم در حرکتند. شریف حسینیار رئیس تلویزیون آریون نیوز به رادیو آزادی در این مورد گفت:
بدون شک دسترسی به معلومات بسیار زیاد محدود شده و رسانه ها آنچه که واقعیت روزگار افغانستان است متاسفانه به گونه قطعی و باید شاید نشرات کرده نمیتونن و رسانه ها بدون شک سانسور و محدود شدن. این سانسور در دو بخش است، هم خود رسانه ها خود سانسور کرده و هم خبرنگارا و ژورنالیستا. به دلیل عمده سانسور هم فشار و تهدید و لطکوبه بوده که اتفاق افتیده.
بعضی از خبرنگاران میگویند اگر این محدودیت ها این گونه دوام داشته باشد بیشتر خبرنگاران وظایفشان را ترک خواهند کرد. توفیق صدیقی خبرنگار در یکی از رسانه‌های خصوصی که چند پیش در کابل در حین پوشش خبری یک راهپیمایی در کنار لاتوکوب نزدیک به 3 ساعت از سوی طالبان زندانی شده بود، با رادیو آزادی میگوید نگران تحولات اخیر است.
با تأسف از زمانی که طالبان وارد کابل شدند یک یا دو روز وضعیت یا محدودیت‌ها بر خبرنگارا نبود و کمی وضعیت خوب بود بر خبرنگارا، اما پس از او محدودیت‌ها را بر خبرنگارا وضع کردند. خبرنگارا و مالکین رسانه یا در کل با مشکلات زیاد مواجه شدن. فکر میکنم اگر محدودیت ها و این مشکلات برای خبرنگارا که هنوز هم پابرجا هست اگر ادامه پیدا کنه، متاسفانه که آینده کار خبرنگاری و رسانه ها را با مشکلات مواجه میکنه.
طالبان اما این ادعاها را رد میکنند. احمد الله وثیق یک عضو کمیسیون فرهنگی بر رهبری حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت آنها با آزادی بیان و شریک ساختن اطلاعات با رسانه ها متحد هستند.
رسانه سره جزئیات شریک کول او معلومات ورکول دا از موږ مسولیت ته.
شریک ساختن اطلاعات با رسانه ها مسولیت ماست. ما همواره تلاش کردیم که معلومات مهم را به موقع با رسانه ها شریک کنیم. در این اواخر برای وزارتخانه ها و ادارات مختلف عضو مطبوعاتی و سخنگو نیز تعیین کردیم تا با رسانه ها معلومات را شریک کنند.
وقت بندی خپل اړوند معلومات لرسانه سره شریک کوي.
آقای وثیق میگوید آنها در تلاشند تا برای بهبود کیفیت دوباره رسانه‌ها اقدامات را انجام دهند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در حال بر وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها ابراز نگرانی کردند که نزدیک به یک هفته پیش اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان با نشر یک نظرسنجی گفته بود در حال حاضر تنها 30% از رسانه‌ها در افغانستان فعالیت دارند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. 6:52 دقیقه شام به وقت کابل است. افزایش فقر و بیکاری و بلند رفتن قیمت مواد غذایی در اواخر سبب شده که خانواده های زیاد در ولایت فاریاب برای مقابله با گرسنگی لوازم خانه هایشان را به فروش برسانند. آنان از طالبان میخوان که برای رفاه و آسایش مردم دست به کار شوند. بیشتر در این گزارش.
اینجا بازار کهنفروشی شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب است، جایی که حالا بیشتر از هر زمان دیگر مردم برای فروش لوازم خانگیشان مراجعه می کنند. بی بی صحرای 58 ساله یکی از آنان است. او به رادیو آزادی گفت که از بیشتر از 3 ماه با افزایش قیمت مواد غذایی و بیکاری نیازمندی های اولیه 7 عضو خانوادهش را با فروش لوازم خانهش به دست می آورد. او امروز برخی از وسایل خانهش بشمور پکه برقی، فرش خانه، الماری چوبی، کمپل و برخی وسایل دیگر را نیز برای فروش به کهنه فروشی آورده است. بی بی صحرا می گوید که حاضر است به نصف قیمت وسایل خانهش را بفروشد.
یک نوخور به استاپل مینه که
تا هفته نوخور داریم رسیدگی کردن نمیتوانیم. از صبح تا حال منتظر هستم. مواد غذایی بسیار قیمت است. آرامیست اما نان نداریم. منتظر خریدار هستیم. شب گذشته فرزندانم گرس نماندند. روز و روزگار ما در حالت بد قرار دارد.
عبدالشکور 60 ساله یکی از دیگر کسانی است که برای فروش لوازم خانه‌اش منتظر خریدار است. او میگوید که میخواهد با فروش اجناس خانه‌اش نیازمندی های اولیه خانواده 5 نفریش را برآورد کند. عبدالشکور به رادیو آزادی گفت که قبل از این در یک دفتر آشپزی میکرد، اما او بعد از تسلط طالبان به افغانستان کارش را از دست داده. عبدالشکور میگوید که اکنون در بازار کهنه فروشی میمنه نسبت به خریدار فروشنده زیاد شده است.
وضعیت مردم را قسمی که میبینید خراب است. پول نداریم تا چیز را به 10 قرون بخریم. این لوازم را برای فروش ماندیم. کسی حوصله ندارد که بخرد. باید کار پیدا شود. جوانان ما بیکارند. هدف همین است که لقمنان برای خوردن پیدا شود. دیگر خواسته نداریم.
در همین حال مسئولان طالبان در شاروالی فاریاب میپذیرند که قیمت مواد غذایی حالا افزایش یافته و بیکاری نیز به اوجش رسیده است. محمد نور شاروال شهر میمنه مرکز فاریاب به رادیو آزادی گفت که به علت غیر عادی بودن خدمات بانکی و افزایش بهای دلار در مقابل افغانی قیمت مواد غذایی افزایش یافته است. او به رادیو آزادی بیشتر گفت
که ارزش پول افغانی پایین آمد و دلار بالا رفت و معاملات تجاری که هستند اینا همه به دلار بود، خود به خود قیمت ها بالا رفت. بیکاری یک حقیقت است که وقتی یک نظام تغییر میخوره تا دوباره ادارات به کار فعالیت کنه و سیستم جور شوه یک زمانگیر میشه. مردم بیکار ماند. وقتی که بیکار ماندن طبعا اینها با کمک های بشر دوستانه حتی با مواد غذایی با مواد اولیه نیاز داشت. طبعا ولایت مقام ولایت چیزی که در ریاست حوادث در اختیار داشت به خاطر رفع مشکلات مردم را به مردم توزیع بکنه.
او میگوید که در حدود 3 هفته گذشته 70,000 تن به علت دریافت کمک به شاروالی میمنه مراجعه کردند. این مسئول محلی طالبان همچنان میپذیرد که فقر در فاریاب رو به افزایش است. بنابراین آنان بر طرحی کار میکنند که بتواند به مردم کمک کنند. اما مشخص نیست که چه زمانی این طرح عملی خواهد شد. به تازگی گزارش شد که در پایان دومین دور مذاکرات بین هیئت‌های طالبان و ایالات متحده در دوحه قطر، هیئت آمریکایی توافق کرد که کمک‌های بشری خود را به افغانستان انجام خواهد داد. بیش از این سازمان‌های امدادرسان از جمله سازمان ملل متحد در مورد وضعیت بشری در افغانستان پیوسته ابراز نگرانی کرده‌اند. حالا در آستانه فرارسیدن زمستان بسیاری از باشندگان فاریاب مثل بی بی صحرا و عبدالشکور منتظر دریافت کمک هستند تا دیگر مجبور به فروش لوازم خانه‌هایشان نباشد.
رنگ های زندگی.
اسمم سماز، معلم صنف 7.
کدام مکتب؟ خودت مکتب دولتی استی یا شخصی؟
بله، مکتب دولتی استم.
خب میشه در مورد ازی بگوین که فعلا حال که مثلا مکتب شروع شده، آیا از شما هم شروع شده یا نی؟
نه خیلی، از دختران مکتب شروع نشده. فعلا در خانه می باشیم، جگرخون هستیم از یک مکتب دختران شروع نشده. ما در خانه شیشتیم، بیکار هستیم. ما می خواهیم درس بخونیم. از سر سال که ما رخصت هستیم، اول سال در سر سال اول قرنطین شد، بعد از او آل طالب آمد. ما در خانه هستیم. ما می خواهیم که درس بخونیم بریم مکتب.
باز در پالوی از یک مکتب می رفتی، آیا کدام کورسی هم داری؟ میری و کدام یکی از کورس ها؟
نه خیلی کورس ندارم، من تنها فقط مکتب می رفت.
و به تفریگاه ها چطور؟ گاهی می روین یا نمیرین؟ چطور شرایط میسر میشه که تفریگاه بری؟
نه خیلی وقت می رفتیم اما نمیریم. و یکی که دیگه پدرمون بیکار است، اقتصاد مالی ما خوب نیست، و تفریگاه نمیتونیم بریم.
خب آرزوی چی است که بخیر داینده چی شوی؟ خودت علاقمند کدام وظیفه و کدام کار استی؟
اما آرزوی ما داینده ایست که دکتر شوم.
موفق باشی. تشکر از خودت.
در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا رو روی همین امواج دنبال کردم. می توانید فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از امرویتان. خدا نگهدار.